ما دو نفر زنده
باشید. خب بدقولی آقای وکیلی بود که قرار بود تشریف بیارن کنار آقای نظری باشن که به حال حالا نمیخوام بگیم آمدن خلف وعده شد، اما به حال خلف وعده اتفاق افتاد
و من ارق عاطفی به آقای دکتر حسینی از دوران دانشجویی و آقای
خیلی متشکرم
کوکن دارم. اصلا خدا شاهده من این بحث رو و این نشست رو حاصل مثلا مناظره دو جناح ندونستم، انگار دوستان
اما مناظره کردید. خیلی متشکرم.
دقیقاً آقای راست. ولی کاش همه مناظره ها همینجوری بود.
متشکرم از شما، متشکرم از مهمانان محترم و از شما هموطنان ارجمند که از طریق رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز این برنامه رو گوش کردید و از شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا سپاسگزارم، همینطور از دوستانمون در سایت رادیو گفتگو که این برنامه رو به صورت تصویری از سایت شبکه تقدیم شما هموطنان کردن. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش و تا یه برنامه سدید دیگه ازتون خداحافظی میکنم. از خوش و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی رو از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400 انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی سدی، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی. سدی، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400، هر روز ساعت 15:30 از رادیو گفتگو.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز. بعد از شنیدن برنامه سدی، در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه راهبرد 13.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.
راهبرد 13.
توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد.
با این لحظه آرای محفوظه 40,000,000 و 76,000
را هستند. این دستاته رایگیری به پایی نسته. این بونه دستوی ستاد انتخابات کشور برای چندین بار تنده شده.
انتخابات سیلیست به چهره دشمنان این ملت.
راهبرد 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از مجموع برنامه های راهبرد 13 در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هست درباره دو قطبی سازی انتخاباتی صحبت بکنیم و راهبرد های رسیدن به مطالبات واقعی مردم. با ما همراه باشید در راهبرد 13. شما همراهان گرامی میتونید که با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو از طریق ایران صدا هم شنونده باشید و در بخش آرشیو این برنامه هم میتونید که دیگر قسمت‌های راهبرد 13 رو دنبال بفرمایید. در بخش دیوار مخاطبین هم دیدگاه خودتون رو بیان بفرمایید. در برنامه امروز راهبرد 13 که قرار هست درباره دو قطبی سازی انتخاباتی صحبت بکنیم، آقای دکتر قاسم حبیب‌زاده مهمان ما هستند، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین. آقای حبیب‌زاده سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. انتخابات 1400 فرایند خودش رو آغاز کرده، ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهور رو پشت سر گذاشتیم و در روزهای آینده ان شاءالله ترکیب این نامزدها مشخص خواهد شد. بفرمایید که به اعتقاد اسالی مهمترین آسیب‌های احتمالی این انتخابات چه خواهد بود، در کدام بخش‌ها پیش بینی می‌کنید که آسیب‌های اتفاق بیفته، از همین ابتدا یک سری پیشگیری‌ها صورت بگیره؟
بله، خواهش می‌کنم. انتخابات در هر کشوری بزرگترین کنش و حتی واکنش اجتماعی و سیاسی اون کشوره، مهمترین رویدادی که سرنوشت هر ملتی رو در چارچوب نظام سیاسی خودشون حداقل برای 4 سال تعیین میکنه. در کشور ما هم خب همین قاعده ساری و جاریه. به یک عبارتی شب قدر ملت ایران حداقل برای 4 سال در همون ساعاتی است که انتخابات برگزار میشه. منتها فلسفه انتخابات این استش که یک نوسازی جدی در قوه مجریه صورت بگیره که این نوسازی برای جامعه امید به همراه بیاره، امنیت ملی جامعه رو ارتقا بده، منافع ملی اون کشور رو و ملت رو صیانت بکنه، از هویت ملی اونها پاسداری بکنه و همه اینها در صورتی رو خواهد داد که در جامعه به تبع این رویداد بزرگ و مهم وحدت و انسجام ملی خدشه‌دار نشه. اگر که از قبل رقابت‌های انتخاباتی و نوع رویکرد کنشگران سیاسی، احزاب، گروه‌ها، نامزدها، طرفدارانشون، ستادهاشون یه رویکردهای انتخاب بشه که به جای تعمیق وحدت ملی ما شاهد ایجاد تفرقه و نقار در جامعه باشیم، باید بگم که دیگه ما وحدت ملی، انسجام ملی، منافع ملی، امنیت ملی و هویت ملیمون رو در معرض خطر میبینیم. این رویکردها میتواند دو گونه باشه، یک وجه ایجابی داشته باشه، یک وجه سلبی. اگر این کنشگران سیاسی و تریبونهای رسانه‌ایشون با رویکرد ایجابی به دنبال اثبات نامزد خودشون باشن، به دنبال اثبات برنامه‌های خودشون برای برون رفت جامعه از وضعیت فعلی و مشکلاتی که باش مواجه هستن انتخاب بشه، ما شاهد ارتقای همه اون مؤلفه‌هایی که عرض شد رو خواهیم بود. اما اگر بیشتر از آنچه که به اثبات خودشون بپردازن این کنشگران و این نامزدها دست به تخریب رقیب بزنن، ما شاهد عبور از 3 خط قرمز اساسی خواهیم بود. ببینید، جامعه باید نسبت به آینده همیشه امید داشته باشه، در امید حرکت صورت میگیره. دوم اینکه به کارآمدی نظامش، نظام سیاسیش اعتماد داشته باشه و سومی که دوچار تفرقه نشه. اگر این کنشگران برن به سمت رویکرد سلبی، یعنی تخریب رقبای خودشون، به عبارت این 3 خط قرمز رو رد میکنن، یعنی جامعه امیدی به آینده پیدا نمیکنه، اعتمادش به کارآمدی حکومتش سلب میشه و به جای ارتقای وحدت دچار تفرقه میشه. لذا این عملکرد این جریانات و احزاب و گروه‌ها و نامزدها و طرفدارانشون تعیین کننده آینده این کشور خواهد بود، که ما میریم به سمت پیشرفت و تعالی، یا خدای نکرده به سمت پسرفت و کاهش منزلت و سرمایه اجتماعی.
خب در این راستا چه مراقبت هایی باید صورت بگیره؟ خب ما یک سابقه ای رو داریم از انتخابات قبلی، یک سابقه تلخی از 88 داریم از دو قطبی سازی های انتخاباتی، و خب ذیل این دو قطبی سازی و در پوشش این دو قطبی سازی خیلی اتفاقات افتاد که فتنه 88 رو رقم زد. شاید 92 کمتر بوده، اما 96 دوباره شاهد شکلی یک دو قطبی در عرصه انتخابات بودیم. عرض کردم بعد از 88 خب خیلی حوادث تلخ و حوادث بسیار مخربی رو داشتیم که برای همگان هم تلخ بود هم انشالله که مایه عبرت بوده. امروز هنوز هم فرصت داریم قطعا برای انتخابات 1400 که پیشگیری بکنیم. فکر میکنید که دشمنان نظام از بیرون و بدخواهان در داخل، میگیم از خوشبینانه میگیم از منظر غفلت این کار رو انجام میدن و حالا تلاش برای اینکه به یک جایگاهی برسن، پیش بینی میکنید که چه دو قطبی رو بخوان در فضای انتخابات ایجاد بکنن متوجه به شرایط فعلی، و از این منظر چه مراقبت هایی باید صورت بگیره؟
ببینید رقابت پایه و اساس انتخاباته، اصلا انتخابات بدون رقابت که معنا نداره.
یه پرانتز باز بکنیم، رقابت سالم چه ویژگی‌هایی داره؟
آره میخوام همین موضوع رو بگم تا به اون دو قطبی هم برسم. ما رقابت جریانات سیاسی رو به معنای دو قطبی نمیگیریم، منتها یه شرط داره. شرطش اینه که بازیگران صحنه منافع کوتاه مدت جناحی و حزبیشون رو بر منافع ملی ترجیح ندن. این مهمترین بحثه. ما شاهد این هستیم که برخی از این کنشگران سیاسی یا منافع ملی رو نمیشناسن یا تعریف درستی ازش ندارن، یا خدای نکرده منافع شخصی و حزبیشون رو ترجیح میدن بر منافع ملی. دو تا رسانه میتونه اینجا یه نقش خوبی ایفا بکنه، به دو گروه آموزش بده، اصطلاحا سواد سیاسی و سواد رسانه اینا رو ببره بالا. گروه اول عامه جامعه است. عامه جامعه باید به این سطح از درک و بینش برسه که اگر یک نامزدی داره یه موضوعاتی رو مطرح میکنه، در نسبت با منافع ملی کشور این مواردی که این فرد داره مطرح میکنه چه نسبتی برقرار میکنه؟ آیا اینا مقومه مثلا فرض کن منافع ملی و امنیت ملی است، یا تنزل دهنده اون؟ و چه دوم یا گروه دوم خود این آقایون و خانمای سیاسی هستن که آره واقعا بعضی از اینها که بنا به یک سری اتفاقاتی وارد جرگه کارهای سیاسی شدن، واقعا تعریف درستی از منافع ملی و هویت ملی و امنیت ملی ندارن، شناخت ندارن. مثلا کسی که میره توی منطقه به اختلافات قومی دامن میزنه، ممکنه به اصطلاح آورده کوتاه مدتی برای خودش داشته باشه، اما در دراز مدت حتما برای اون منطقه داره تولید خطر میکنه، تولید تهدید و آسیب میکنه. کسی که سالها از نوردبان همین ساختار سیاسی نظام سیاسی اومده بالا، به مناصب مختلف رسیده، در یک مقطعی میاد همین ساختارا رو زیر سوال میبره و تهدید میکنه اونها رو و به صراحت میگه من قبول ندارم، خب این توجه نداره که در دراز مدت داره زیر پی همین نظامی رو میزنه که میخواد بیاد تو همین نظام پستی بگیره، بیاد مثلا فرض کنیم مسئولیتی بگیره. اینا رو باید آموزش داد. حالا اگر شما سوالتون این هستش که آقا یک رقابت سالم چه ویژگی‌هایی داره؟ از همینجا معلوم میشه. اولینش همین هستش که تو بفهمی منافع دراز مدت نظام چیه، خط قرمزا کدام است، خط قرمزای امنیتی کدام است، اونها رو اصطلاحاً رد نکنی این خط قرمزا رو که بعداً وبال گردن خود تو هم میشود. این نکته اولش. نکته دومش اینه که هر نظامی برای خودش یه مبانی داره، یه اصولی داره. شما که نمیتوانی بیای هم اصول و مبانی نظام رو زیر سوال ببری که حالا مثلا میخوای چند تا رأی جمع بکنی. این هم نکته دوم. نکته بعدی این هستش که شما در رقابت یه قاعده هایی وجود داره که به بخشی از اون اشاره شد. اولین قاعدهش اینه که شما بیشتر از آنچه که بخوای به نفع دیگران بپردازی باید به اثبات خودت بپردازی. قاعده بعدی اینه صداقته. شما الان ببینید در جامعه ما یه اشکال عمده‌ای به وجود اومده تو هر دوره از انتخابات. هر کسی چه در مجلس چه در شورای شهر و چه در ریاست جمهوری میخواد برنده بشه، میاد یه وعده‌هایی میده که حالا اگه نگیم وعده‌ها وعده‌های سرخرمنیه، ولی این وعده‌ها با واقعیت‌های جامعه تطابق نداره. ولی چه اتفاقی داره صورت میگیره؟ مطالبات جامعه میره بالا. این مطالبات هر دوره‌ای رو هم انباشته میشه و شما مواجه هستین با یک سطح از انتظارات و توقعات انباشته شده که واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های درونی کشور پاسخگوی تحقق اون مطالبات نیست. یعنی هم از منظر اصطلاح وعده‌های غیرواقعی که در توان شما مثلا وعده دهنده نیست، هم وعده‌هایی که کشور ظرفیتش پاسخگوی اونا نیست. لذا این هم یک موضوع دیگری است که در رقابت سالم اصطلاحاً باید ما به این هم توجه بکنیم. و نکته آخر در این رقابت سالم این استش که اولویت‌ها خیلی مهمه. ما یه وقت هست یه اولویت واقعی وجود داره به اون میپردازیم، یه وقت هست با ترفندهای ژورنالیستی و نمیدونم تبلیغات روانی و اینجوری میایم یه سری اولویت‌های کاذب رو میسازیم و بخشی از جامعه میفته دنبال این اولویت‌ها. و وقتی هم که ما رأی رو میگیریم میریم سر کار، تازه جامعه یادش میاد که عجب من اولویتم اشتغال بود، نظارت بر بازار بود، کنترل قیمت‌ها بود، ولی میبینید که در یک برهه‌ای که همین اولویت‌ها وجود داره افرادی میان با استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی اولویت‌ها رو اصطلاحاً جابجا می‌کنن. در یک مقطع کوتاه‌مدت این روش رأی آوره، ولی در دراز مدت سرخوردگی میاره، ناامیدی میاره و این برای ما خوب نیست، برای نظامون هم خوب نیست.
بسیار خوب، یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم اون موضوع دو قطبی سازی برای این انتخابات رو که در بخش قبل پرسیدم در ادامه بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. از جانب شنونده راهبرد 13 رو میشنوید. در این برنامه نگاهی داریم به دو قطبی سازی انتخابات با حضور دکتر قاسم حبیب‌زاده، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین. آقای حبیب‌زاده، در بخش قبل عرض کردم که برای انتخابات 1400 پیش بینی میکنید که چه دو قطبی هایی شکل بگیره و یا شاید بتونیم بگیم حتی چند قطبی. یک نکته ای رو جناب علی اشاره کردید در فراز آخر صحبتتون در بخش قبل و اون این که شاید دو قطبی شکل بگیره، یک فضای کاذبی ایجاد بشه و مردم بر اساس جنگ روانی که اتفاق افتاده گرفتار اون فضا بشن، بعد انتخابات ببینن که اشتباه صورت گرفته و مطالباتشون چیز دیگری بوده. نکته مهمتر شاید این باشه که در این دو قطبی سازی که شکل میگیره، کسانی که تلاش میکنن این فضای دو قطبی رو ایجاد بکنن سوار بر همون موج مطالبات مردم میشن. یعنی مطالبات مردم همون معیشتی که اشاره کردید، اشتغالی که اشاره کردید، مسائل اقتصادی رو ذیل این قطبهای انتخاباتی تعریف میکنن. مثلا عرض میکنم چندی قبل مطرح شد، دو قطبی میدان و مذاکره، و گفته شد که آقا اگر که میذاشتن اون مذاکرات به سرانجام برسه مشکلات معیشتی شما حل میشد و این فضای اقتصادی رو نداشتیم. از این منظر و با این نگاه بفرمایید که احتمالاً پیش بینی میکنید که چه دو قطبی هایی شکل بگیره برای هم پیشبرد اهداف انتخاباتی خودشون و همین که مردم رو به گونه‌ای با خودشون همراه بکنن که این تصور ایجاد بشه که مطالبات اونها مطالبات واقعیشون ذیل همین دو قطبی هست.
ببینید واقعیت اینه که اولویت‌های جامعه در این برهه‌ای که ما درش قرار داریم بر هیچ کس پوشیده نیست، غیر از معدود افرادی که ما تحت عنوان مرفعین بیدرد اونا رو میشناسیم. غالب جامعه، چه متوسط، طبقه متوسط، چه قشر مستضعف، قشر کارمند که اغلب جامعه هم همین افراد و کارگران و امثال هم تشکیل میدن، انتظارشون حل این مشکلات اقتصادی و معیشتیه. حالا دو تا نگاه میاد توی کشور، میگه که من راه حل دارم برای برطرف کردن این مشکلات و برون رفت از این وضعیت. یک نگره سیاسی میاد میگه من با مذاکره با کشورهای دیگه و برطرف کردن مثلا تحریم ها رونق اقتصادی ایجاد میکنم، مشکل نقدینگی رو حل میکنم، مشکل اومدن ارز رو حل میکنم و در نهایت مثلا وضع اقتصادی جامعه خوب میشه. ما باید توی این 40 و چند سالی که از انقلابمون گذشته یه راستی آزمایی بکنیم این نگرش رو، ببینیم که در برهه‌های گذشته که ما این مسیر رو انتخاب کردیم، یعنی دولت‌های وقت این مسیر رو انتخاب کردن، نتیجهش چی بوده؟ آیا فی‌الواقع نتیجهش برطرف کردن مشکل بوده یا نه ما یه دستاوردهای کوتاه مدت از قبل اون داشتیم و بعد یه فشار مضاعف رومون اومده؟ آخرینش که در سال 92 ما میتوانیم به عنوان شاهد مثال بیاریم، از اینا بازم بوده. مثلا فرض کنید در یه برهه‌ای ما بعد از 11 سپتامبر با آمریکایی‌ها به نوعی در مقابله با طالبان اینها یه مذاکراتی کردیم، ولی در نهایت چه شد؟ اونها وقتی که نتایج اولیه رو برای خودشون محقق کردن، ما رو به عنوان محور شرارت اعلام کردن و تحریم‌های مضاعفی رو روی ما اعمال کردن. حالا میگم از این مقاطع ما بازم داشتیم، نمیخوام وارد اون مقاطع تاریخیش بشم، میخوام همین دوره‌ای که الان دولت محترم بر سر کار هست و در ابتدای کارش این مسیر رو تجربه کرد، ببینیم چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد این بود که ما برای 2-3 سالی شاهد این بودیم که مذاکره، از قبل مذاکره برخی از فشارها یه مقداری کاهش پیدا کرد اما کاملا برطرف نشد. منتها در اولین فرصتی که آمریکایی‌ها پیدا کردن که میتوانن زیر تعهداتشون بزنن، این اتفاق صورت گرفت. یعنی برگشتن به ذات فریبکاری که دارن آمریکایی‌ها. مذاکره کنندگان ما با نیت حل مشکل رفتن پای میز، اما طرف مقابل نیرنگ بازه. طرف مقابل احساس میکنه که هیچ وجه اشتراک راهبردی با ما نداره و در هر حوزه‌ای که با ما وارد گفتگو میشه از منظر تاکتیکی و موضوعی وارد میشه و به محضی که احساس بکنه میتواند، یعنی یه فرصتی در اختیارش قرار گرفته که میتواند زیر تعهداتش بزنه، این کارو خواهد کرد. عمده نگرانی ما از این نگره، نه بر اساس به قول معروف تحلیل های انتزاعی، بلکه بر اساس تجربیات موجود، این استش که ولو که آمریکایی ها و غربی ها حتی در همین موضوع تاکتیکی با ما به توافقی هم برسن برای کم کردن فشارشون، در اولین فرصت دوباره میزنن زیر تعهداتشون. اما یه نگره دیگری هم هست، یه روش یا نگرش دیگری هم هست که میگه شما مذاکره رو قطع نکن، یعنی مخالف مذاکره نیست، ما با همه دنیا غیر از یکی دو تا کشوری که اصلا به رسمیتشون نمیشناسیم اونا رو، مثل اسرائیل، ما با همه دنیا حاضر مذاکره کنیم از موضع برابر، اما نباید اصطلاحا همه تخم و مرغامونو بذاریم تو سبد مذاکره. ما یه کشوری هستیم که به فضل خدا نه بدبختیم نه بیچاره‌ایم نه فلاکت زده. ما نعمات خدادادی و ظرفیت‌های بسیاری داریم، هم در حوزه مادی و هم در حوزه نیروی انسانی. اگر همین مقداری که تلاش میشه برای برون رفت از وضعیت فعلی از مسیر مذاکره، همین مقدار تلاش بشه که به داشته‌های خودمون بپردازیم، یک استقلال اقتصادی پیدا بکنیم. استقلال اقتصادی هم به معنای دیوار کشیدن دور خودمون نیست، به معنای نفی تبادلات اقتصادی و اینها نیست اصلا، به این معناست که در یک سری از کالاهای استراتژیک که دشمن از همونا میخواد سوء استفاده کنه علیه ما، ما در این کالاهای استراتژیک خودکفا بشیم و بعد از خودکفایی بریم به سمت انواع اقسام تعاملات و مبادلات تجاری و اقتصادی. اگر این اتفاق صورت بگیره، یعنی ما پاشنه آشیلایی که غرب علیه ما استفاده میکنه و گلوگاهایی رو که خودش برای ما تعریف کرده، ما در اون حوزه ها یک مسئولیت سازی برای خودمون انجام بدیم، دیگه از فشارهای غرب نگران نخواهیم بود. اما تا روزی که ما نتوانیم در این حوزه های مشخص یک استقنایی برای خودمون ایجاد کنیم، ما در حوزه سیاسی، در حوزه دفاعی کاملا مستقل داریم عمل میکنیم، اما در حوزه اقتصادی یه سری وابستگی های همچنان ما داریم، تا این وابستگی ها رو ما قطع نکنیم، از قبل مذاکره چیزی آید ما نخواهد شد. لذا اونا هم اینو میدونن، یعنی مشکلات جامعه رو میدونن، میان دوگانه‌ای که میسازن با توجه به همین زمینه‌های داخلیه. یعنی شما در حوزه داخلی یه وابستگی‌هایی داری در حوزه اقتصادی، جامعه هم که از قبل اینا تحت فشار قرار میگیره، اون میاد این دوگانه رو میسازه، میگه آقا مذاکره یا مشقت، یا مثلا فرض کنید میدان یا فشارهای بیرونی. در صورتی که اگر درست به صحنه نگاه بکنیم، دوگانه اصلی دوگانه تحول خواهی و تکرار وضع موجوده، دوگانه کارآمدی و ناکارآمدیه، دوگانه اصلی ایناست. سر اینا باید جامعه تأمل کنه و فکر کنه و در نهایت هم دست به انتخاب بزنه.
در همین انتخابات، در همین ثبت نام‌های انتخاباتی، خب نکات مختلفی مطرح شد توسط نامزدهای مطرح انتخابات، نامزدهای شاخصی که به احتمال زیاد هم دیده میشه که در ترکیب نامزدهای نهایی باشن. خب مثلا یک نامزد بعد از ثبت نام اعلام کرده که من در صورت انتخاب برنامه کاریم اینها خواهد بود. رقبای اون نامزد اعلام کردن که آقا مثلا اگر تو شما اون موقع در فلان مسئولیت ها بودی در این زمینه چه کردی. در طرف دیگر نامزد دیگری میگوید که باید فلان اتفاقات بیفتد، نسبت به او هم همین واکنش ها دیده میشه که آقا شما هم در فلان مسئولیت ها برای این مواردی خودت امروز داری میگی چه کردی. خیلی رک بگم با همین فرمون بریم جلو، معلوم نیستش که از این منظر تو چه کردی تو چه کردی ها چه اتفاقاتی بیفته. و همین که در همین دو سه روز ثبت نام شاهد بودیم که نسبت به نامزدها گفته شد که اگر که مثلا فلانی در فهرست نامزدهای نهایی باشه، ما مثلا این موارد رو از او خواهیم گفت، اگر فلانی باشد این موارد رو خواهیم گفت. همین دوباره بگم بگم هایی که احتمالا میره به سمت آسیب هایی که در انتخابات‌های قبلی عرض شد که اتفاق افتاد. چون این نگاهی و چون این رفتارهایی در فضای انتخاباتی چه عوارض عمومی رو میتونه داشته باشه در ساختار اجتماعی کشور، چه آسیب هایی رو میتونه داشته باشه؟
ما باید نگاه صفر و صدی رو بذاریم کنار. واقعیت جامعه در واقع به ما این حکم رو میکنه که این نگاه های صفر و صدی باید کنار گذاشته بشه. واقعیت صحنه سیاسی کشور به ما میگه که ما باید از همه این ظرفیت های موجودمون باید استفاده بکنیم. هر کدام از این کنشگران و از این کسانی که آمدن در انتخابات حضور پیدا کردن، ولو که برای ریاست جمهوری رأی نیارن، مثلا اقبال مردم رو کسب نکنن، اما معناش این نیست که این آدمای ناکار آمدن، می توانن در یک حوزه دیگه از همینا استفاده کرد. اگر که اون مواردی که شما بهش اشاره کردید ما جامعه به او سمت بره، تصمیم گیری جامعه بر اساس حب و بغض میشه، بر اساس احساسات میشه. وقتی که احساسات غلبه کرد، رأیم که داده میشه رأی احساسیه نه رأی عقلانی.